بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآله لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از این جلسه وعده کرده بودیم که یه چند بحثی رو پیرامون افکاری که به سراغ انسان میان و گاهی وقتا انسان رو هم اذیت میکنن و انسان دوست داره اونها رو کنترل بکنه به نحوی و باید هم کنترل بکنه، راجع به اونها یه چند جلسه صحبت بکنیم. امشب نمیدونیم تا کجا برسیم، این یک ساعتی که فرصت داریم. من یه بحث معرفت نفسی امشب خدمتون عرض میکنم و مقدمات علمی بحث رو امشب این مقدار روش کار میکنیم. نتایج بحث برای جلسات آینده میمونه. اولا این نکته رو باید بدونیم که نفس انسان، روح انسان، یک موجود مجردی هستش که مجرد هست، یعنی مادی نیستش، دارای قوای مختلفی هستش. از جمله اون قوا قوه خیال هست و قوه وهم. قوه خیال چیزهایی رو درک میکنه که دارای شکل هندسی خاصی هستن و مواد دارن، یعنی ماده و صورت داره، مثل اشیایی که شما تصور میکنید. فرضاً این میکروفون رو شما تصور میکنید، تصویری از حضرت امام دارید، تصویری از آیت الله خامنه ای دارید، این رو بهش میگن قوه خیال. پس خیال چه چیزی رو درک میکنه؟ صورت بدون ماده رو. یعنی ما در بیرون با صورت سر و کار داریم و ماده. این میکروفون رو میبینیم که صورت داره، شکل خاصی داره و ماده هم داره، از مواد تشکیل شده. اما خیال چی؟ خیال صورت رو فقط درک میکنه اما ماده شده یک کاری نداره. پس اون تصویری که ما از اشیایی که مشخص هستن و به چشم میان، دارای طول موج هستن، میبینیمشون، یا به صورت مسلح، با چشم مسلح یا غیر مسلح میبینیم، قوه خیال این چیزها رو درک میکنه. قوه واهمه چه چیزی رو درک میکنه؟ یکی دیگه از قوای نفس ما قوه واهمه هستش. قوه واهمه اموری رو درک میکنه که صورت خاصی ندارن، یعنی شکل هندسی ندارن، نمیشه نقاشی کرد اونها رو مثلا یا عکس ازشون گرفت، اما مورد مشخص هستن. مثلا شما میترسید، یک صورتی از ترس خودتون دارید، ترس خودتون احساس میکنید، ترس شخصی خودتون رو. یا مثلا میبینید یک مادر فرزندش رو در آغوش کشیده، شما یک مفهومی از این در آغوش کشیدن مادر میفهمید، اون چی هستش؟ مفهوم محبت هستش، محبت مادری. این امور جزئی که شکل خاص ندارند، مثل محبت، مثل ترس، مثل تنفر، مثل شهوت و مسائلی از این قبیل رو، اینها رو بهشون میگن موهوم. پس اون چه که این چیزها رو تصور میکنه و ادراک میکنه بهشون میگن چی؟ بهش میگن وهم. قوه واهمه اینها رو ادراک میکنه. اما در محاورات عمومی و در مکالمات عمومی مردم معمولا به موهومات هم مخیلات میگن. مثلا یه نفر یه چیزی میترسه، میان طرف چی شده؟ خیالاتی شده، درسته که ممکن است از اون چیزی که میترسه اون چیز شکل خاصی حتی نداشته باشه. و برعکس موهوم هم میگن، میان طرف دوچاره چی شده؟ توهم شده فلان کس. مثلا میگه مثلا من فلان چیزو دیدم اونجا، یه چیزو تصور، یه لولوی رو به قول معروف برای خودش تصور میکنه، میترسه، میگن طرف دچار توهم شده. پس در محاورات روزمره که مردم صحبت میکنن، هر وقت صحبت از خیال و مخیل و تخیل شد یا از توهم و موهوم و توهم شد، اینها منظور دقیقا با همین تعریف علمی که ما کردیم نیستن. چه بسا مردم استعمال لفظ تخیل رو کنن اما منظورشون چی باشه؟ توهم باشه. و یا استعمال کنن لفظ توهم رو، منظورشون تخیل باشه. این یه نکته. نکته اول بود در بحث امشب ما. مثل بد وضعیت انسان هستش در آغاز تولد. در آغاز تولد انسان هیچ صورت ذهنی نداره و به تعبیر بعضی از بزرگان ما حتی ذهن نداره و کلیه تصوراتش از اشیا بعد از تولد ایجاد میشه برش. قرآن کریم هم در رابطه با خلقت انسان در بعد و تولد و آگاهی های انسان میفرماید و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا من شما را از شکم مادرتون خارج کرد در حالی که هیچ چیز نمیدونستید. ما حتی ساده ترین آگاهی هامون را هم از طریق آموزش به دست آوردیم. مثلا این که به این رنگ میگن سیاه، به این رنگ میگن قرمز، این یک واحد هست، این دوتا هستش، ساده ترین اطلاعاتمون رو ما یک زمانی نمیدونستیم و همه را از طریق آموزش بعد از تولد به دست آوردیم. قرآن میفرماید شما چیزی نمیدونستید. این نظر مقابل نظر افلاطون هستش. افلاطون میگه نه، انسان همه چیز رو میدونه وقتی متولد میشه و در طول زندگی فقط به یاد میاره. علم عبارت است از تذکر. اما قرآن این گونه بیان نمیکنه. قرآن میفرماید که انسان در بعد تولد هیچ چیز نمیدونسته و همه چیز رو بعد از تولد به دست میاره. هیچ چیز منظور تصور ذهنی هستش، این تصوری که داریم میگیم، نه اینکه انسان واقعا بدون هیچ گونه قوه‌ای هستش. نه، ذهن نداره، یعنی امور ذهنی نداره، تفکر، تعقل، تخیل، توهم، استدلال و اموری از این قبیل رو، توانش رو همه رو بعد از تولد به دست میاد. می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والبصر والافئده لعلکم تشکرون. هیچ چیز نمیدونستید و خداوند برای شما گوش، چشم و دل قرار داد تا تشکر کنید از خداوند، سپاسگزار باشید. یعنی هیچ چیز نمیدونستید و خداوند اینها رو قرار داد که یه چیزی بدونید و یه چیزی رو بفهمید. ابتدا صوری که برای انسان تحصیل میشن، این صور بسیط هستن، یعنی ساده. یعنی بچه برای اولین بار یه چیزی رو میبینه، یه رنگی میبینه، بعد مثلا میتونه تشخیص بده پدرش رو، مادرش رو، اشیایی رو که لمس میکنه. اینها به صورت ساده است و هیچ توان ترکیب نداره. اما به مرور زمان که ذهنش مواد زیادی رو جذب کرد، گرفت، قدرت ترکیب رو هم پیدا میکنه، قدرت تشخیص رو هم پیدا میکنه. میتونه بفهمه از میون این همه صورت‌های انسان‌هایی که داره میبینه کدوم صورت صورت مادرش هست، کدوم صورت صورت پدرش هستش. اینها رو تشخیص میده و حتی میتونه صور رو بعدها موقعی که بزرگتر شد ترکیب رو هم انجام بده، تحلیل حتی بکنه و این کارها تجزیه بکنه، این امور رو انجام بده. خب، در واقع ذهن برای عمل تجزیه و ترکیب، برای تحلیل نیاز به مواد داره. یعنی هر مقدار مواد ذهن بیشتر باشه، قدرت تخیل انسان، تفکر انسان هم بیشتر هستش و قدرت تجزیه و تحلیل انسان هم بیشتر خواهد شد. اینم بله، من میخونم یه مرتبه. اون بالا این نتیجه رو گرفتیم که مواد بیشتر قدرت تفکر رو بیشتر میده. هر مقدار من انسان مواد بیشتر تهیه بکنه، ذهنش میتونه بیشتر تفکر بکنه و تخیل بکنه. اما بحثی که در رابطه با آگاهی انسان در آغاز تولد نوشتیم، به این صورت من خلاصه کردم روی تخته که انسان در آغاز تولد دارای هیچ گونه تصوری نیست و تصور، تفکر، تعقل و دیگر امور ذهنی همه مدتی پس از تولد در انسان ایجاد میشوند. خب، نکته سوم وقتی میگیم یه نفر فکر میکنه، ببینید ما بحثمون چیه؟ اصلا موضوع بحث کلاس ما این است که ما یه سری افکار داریم که دوست نداریم تو ذهن ما باشه. میخوام این افکار رو تردشون بکنیم، میخوام این افکار به سراغ ما نیان، این خیالات به سراغ ما نیان، ما رو آزار ندن. ابتدا مسائل علمیش رو اول یاد میگیریم مقداری تا بعد بتونیم راه چاره رو یاد بگیریم. نکته بعدی این است که انسان وقتی فکر میکنه، فکرش حتما راجع به یه چیزی هستش دیگه. یعنی بعضیا میان میگن که آقا ما داریم راجع به یه چیزی فکر میکنیم، این فکر ما رو اذیت میکنه. یا راجع به یه چیزی مثلا یه خیالاتی میاد تو سر ما، اینها ما رو اذیت میکنه، ما دوست نداریم اینها مثلا در ذهن ما بیاد ما اذیت بشیم. بخصوص حالا ما در مبحث که در دروس معرفت نفس داشتیم توضیح دادیم اونجا برای دوستان که خیلی وقتا شیطان و دشمن ما از طریق همین افکار ما اذیت میکنن ما رو و ما رو وادار میکنن به انجام فعل حرام یا دست کشیدن از یک واجب، از همین وسوسه‌ها که در نفس ما ایجاد میکنن. خوب دقت بکنین، اون چه که مسلم هست این که انسان میگه من دارم فکر میکنم و این فکر منو ناراحت میکنه، دوست ندارم راجع به فلان موضوع فکر بکنم، حتما فکرش راجع به یک موضوع خاص هستش. یعنی چی؟ یعنی فکرش یک متعلق داره، به جای تعلق گرفته این فکر. فکر نیاز به چی داره؟ چه خوب چه بد نیاز به مواد داره. پس یادداشت شده رو تخته، یاد دوستان اگر میخوان، فکر نیاز به مواد دارد و مواد آن را محسوسات تهیه می‌نماید. حتی محسوسات تهیه می‌کنند، اما انسان با قوه عقلش چیکار می‌کنه؟ با استفاده از خیالش، وهمش و قوه عقلش اینها رو ترکیب می‌کنه و بنای فکر رو می‌ریزه. اما مواد همیشه از کجا میان؟ مواد از محسوسات میاد، در درجه اول از محسوسات، بعد تبدیل به مخیلات و موهومات میشه. ولی اولی منبع تغذیه مواد فکری محسوسات هستن، یعنی دیدنی ها، شنیدنی ها، لمس کردنی ها، بویدنی ها و چشیدنی ها، این ها مواد فکر هستن که تغذیه میکنن فکر رو. خب حالا ما میگیم آقا ما یه فکرایی به سرمون میزنیم که این فکرها رو دوست نداریم به سرمون بزنه. اگه دقت کرده باشی میبینیم که این فکرها حتما راجع به چیزهایی هست که ما قبلا باشون یه ارتباطی، یه نحوه ارتباطی داشتیم، یعنی قبلا تماس داشتیم باشون، لذا نتیجه گیری بعدی رو میکردیم و اون این هستش که اینا راجع امشب راجعش مفصل صحبت میکنیم. خاطره، تداعی، میل، هوس، همگی پس از یک بهره برداری اولیه ایجاد میشن. یعنی اگه کسی خاطره داره میگن آقا یه خاطره شما تعریف کن، یه خاطره تعریف کن، یعنی چی؟ یعنی یه امری که در گذشته برای شما اتفاق افتاده، شما اون رو کاملا ادراکش کردی، حالا میخوای یه بار چیکار کنی؟ اون رو بازگویی کنی. ما هیچ وقت خاطره فردامون رو نمی‌نویسیم، خاطره پس فردامون رو نمی‌نویسیم. خاطره کیو می‌نویسیم؟ گذشته رو، دیروز و پیروز و سال‌های گذشته. پس خاطره نویسی یا به خاطر آوردن، تداعی، اینها هم مال چی هستش؟ یا میل و هوس. اینها مال این هستش که انسان، مربوط به این هستش که انسان قبلا یه نحوه بهره برداری کرده. فرض بفرمایید یه نفر مثلا میوه آناناس رو تا به حال نخورده باشه، اصلا ندونه شکل آناناس چجوری هستش. آیا به یاد آناناس میفته؟ به یاد مزهش یا شکلش هوس میکنه؟ تا به حال نخورده تو عمرش، اصلا نمیدونه چجوری هستش. معلومه میوه میوه هم هست به نام آناناس، هیچ ذهنش نمیاد، نه مزهش به یادش میاد، نه بوش به یادش میاد، نه رنگش به یادش میاد، هیچ چیز به یاد نداره. چرا؟ چون قبلا هیچ نوع بهره برداری ازش نکرده. پس وقتی کسی هوس میکنه یا میل درش ایجاد میشه یا خاطره ای براش ایجاد میشه، تداعی میکنه یا تداعی به هر حال با خاطره فرق میکنه، چون ما در خاطره از تداعی هم استفاده میکنیم و در تداعی هم از خاطره، اینا همه مال این هستش که انسان، معلول این هستش که انسان قبلا یک نحوه بهره برداری از محسوسات یا از اموری که میخواد به خاطر بیاره یا میل بکنه، هوس بکنه، یه نحوه بهره برداری قبلا کرده. یه صلوات خط بفرمایید. یا شما دلتون تنگ میشه برای یه شخصی. ما دلمون برای اشخاص کی تنگ میشه؟ اصلا میشه انسان شخصی رو که ندیده باشه دلش برایش تنگ بشه؟ ندیدش اصلا، هیچ سابقه ذهنی، دوستی، آشنایی نداره باشه. بله ممکن ما دلمون مثلا برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا برای حضرت صاحب سلام الله علیه تنگ بشه، خیلی دوست داشته باشیم زیارت کنیم ایشون رو. اما این بعدا ثابت میشه که بین ما و حضرت یک، اگر دلتنگی ایجاد میشه، یک نحو سنخیت و تشابه وجود داره که ما دلمون برای حضرت تنگ میشه، ولی هر کسی دلش برای حضرت تنگ نمیشه، به دلش برای رسول الله صلی الله علیه و سلم تنگ نمیشه. اگر دلتنگی هست، اگر درد فراقی هست، این مالی نستش یه نحو سنخیت وجود داره. حالا این سنخیت ها سنخیت روحی است، یکی نما قبلا در یک برخورد زیارتش کردیم و دلمون تنگ میشه میخوایم ببینیم. اما شخصی که اصلا سابقه نداشته تا به حال ببینیمش، باش برخوری داشته باشیم، کلام صحبت بکنیم، هیچ نوع ارتباطی نداشتیم با هم، این ما هیچ وقت حواسشو نمیکنیم، به یادش هم نمیاریم. وسیله هم همینطور. مثلا این نفر حواس میکنه ای کاش مثلا الان حواس کردیم یه قایق سواری بکنیم. کسی که تا به حال آب ندیده، صحبتی از قایق نیست، اصلا نشینه قایقی هست، آبی هست، تو از مثلا موقعی که چش باسیای توی کویر زندگی میکرده، توی صحرا بوده، چشمش به آب نخورده، به اون سوی آب انبو، اون هیچ وقت حواس قایق سواری نمیکنه. یا کسی که تا باید دوچرخه ندیده، موتور ندیده، اتومبیل ندیده، اون حواس نخواهد کن. حواس، میل، گرایش، خاطره، تدائی، زمانی است که انسان یک بهره برداری اولیه رو از شخص، شیء یا یه خوراکی مثلا کرده باشه تا بعد حواس میکنه، به یاد میاره یا احساس دلتنگی میکنه نسبت به اینم. از حالا باز همون نظیرگیری عرض کردم خدمتون، یه مرتبه به نحو دیگه میگیم. ما عرض کردیم که مواد بیشتر قدرت تفکر رو بیشتر میکنه، یعنی هر مقداری که مواد بیشتری داشته باشیم قدرت تفکر ما هم بیشتر میشه. و گفتیم مواد رو چی تشکیل میدن؟ محسوسات. پس اینجا میگیم احساس بیشتر چی رو تهیه میکنه؟ مواد بیشتری رو تهیه میکنه و مواد بیشتر قدرت تفکر رو و تعقل رو بیشتر میکنه، یعنی ما هی فکرمون مشغول بشه. تفکر که میگه معنی تفکر فلسفی نیست که میگه فلانی متفکره، نه، فکر میگه تو به حال فضای ذهن ما رو اشغال میکنه، ما متوجهش میشیم به نحوی، یه راجبش فکر میکنیم، حواس میکنیم، میل میکنیم، یا دوچار خاطرات میشیم. مثلا شما در فیلم های سینمایی، مثلا فیلم های کمدی، نگاه بکنید که کسی که فیلم کمدی درست میکنه از چه صحنه های خنده داری استفاده میکنه، یا یه نفر که کارتون میسازه، این باید ذهنشو کاملا آزاد کرده باشه و خیلی نشدنی ها رو شدنی فرض کنه در مثلا ساختن انیمیشن و کارتون این چیز کنه، یا در چی؟ فیلم کمدی. این ذهنشو باید آزاد کرده باشه، هی فکر بکنه. کسی که فیلم کمدی میسازه، کمدی یعنی فیلم خنده دار دیگه، شما خنده رو کی میکنی؟ خنده رو زمانی میکنی، اصلا خنده معلول چی است؟ معلول یک شرط غیر عادی است، انسان تعجب میکنه، یعنی یک تعجبی در انسان ایجاد میشه، اون تعجب انسان وادار به خنده میکنه، یعنی یه امر غیر عادی. مثلا شما از راه رفتن یه نفر هیچ وقت نمیخندید، از غذا خوردن نمیخندید، اما اگه راه رفتن به نحو غیر عادی صورت بگیره شما خندتون میگیره، غذا خوردن به نحو غیر عادی صورت بگیره شما خندتون میگیره، یا چیزهای معمولی. پس اون شخصی که میخواد فیلم کمدی بسازه یا کارتون مثلا بسازه، این باید ذهنشو آزاد بکنه، یا جوک بگه. جوکرها رو دیده افرادی که جوک میگن، یعنی اموره که حالت عادی نداره، این ذهن رو باید متوجه بکنه، یه سره هی فکر بکنه چیزای غیر عادی بسازه تا بعد بتونه چهار نفر رو بخندونه. مثلا ما یه نفر دیدیم که یه آدم خندونی رو دیدیم، یه روز بهش برخورد کردیم دیگه نمیخندید، حالا این هیچ تعجبی نداره، خنده‌ای هم نداره، مثلا این تعریف کردن این هیچ خنده‌ای برای کسی ایجاد نمی‌کنه. حالا یه نفر بوده مثلا، حالا خندان بوده، یه موقع دیدیم نخندید هیچ. اما مثلا این که طرف مثلا هی خودش میخندید، حالا میگفتن شما چرا هی خودت میخندی؟ میگو خودم دارم برای خودم جوک تعریف میکنم، بعد میخنده. بعد یه رفیدن خیلی قهقه زد، گفتن خب حالا برای چه قهقه زدی؟ گفت این یکی دیگه نشینده بودم، یعنی یه جوکی دیگه. خب این مثلا یه چیزی هست که با طبیعت یه جای سازگاری نداره، ما هم زود فطرتا میفهمیم که یه جای اینجا گیر داره، یعنی یه پارادوکس منطقی، یک چیز غیر متعادلی درش ایجاد شده ما خندمون میگیره. پس کسی میخواد جوک بگه، جوک بنویسه، فیلم کمدی بسازه، کارتون مثلا بسازه، این باید ذهنشو آزاد بکنه به سمت چیزهای غیر طبیعی، غیر عادی، هی هرز ببره. و این مجبورم هستش امور عادی رو خیلی عادی نگیره، امور جدی رو جدی نگیره، یعنی ذهنش به هرزگی عادت میکنه که از هر چیزی چیز غیر عادی بسازه، یه چیز از کلمات، از الفاظ، از نمیدونم اشیا، از خیلی از چیزهای دیگه، از حرکت‌های مکانیکی، فیزیکی، از خیلی از چیزهای دیگه امور غیر عادی بسازه تا بتونه دیگران رو بخنده. اینم از این تذکر بود که لازم بود خدمتتون عرض کنم، چون بعدا میخوام راجع به افکاری که ذهن ما رو مشغول میکنه صحبت بکنیم، به این مطلب میرسیم. خب مطلب دیگه، یعنی اینا مقدمات بحث هستن، نوع افکاری که سراغ یه نفر میاد بسته به نوع موادی هستش که شخص ادراک کرده، یعنی مواد مشخص افکار مشخصی میارن برای شخص. یه مثال بزنم، به این مثلا میگن کسی مثلا آب هویج میخوره چشمش قوی میشه. حالا نمیشه کسی آب هویج خورد مثلا چش ضعیف بشه، یا مثلا گوشش مثلا قوی بشه، نه. یا مثلا میگن خرما گرمیست، گرمی ایجاد میکنه، اگه کسی خورد، یا شیرینی مثلا گرمی ایجاد میکنه. حالا یه نفر نمیخوره سردش بشه، دفعه این یه اثر به خصوصی داره، هر ماده اثر به خصوصی داره. فلفل مثلا تند است، گرم استش، یا مثلا هر ماده یه خصوصیتی داره. نمک مثلا این خصوصیت داره، آب لیمو این خصوصیت داره، ترشی این خصوصیت داره، شیرینی این خصوصیت داره، مثلا نشاسته این خصوصیت داره، برنج این خصوصیت داره، بعد سیب، خیار، مثلا موز و میوه های دیگه و خوردنی های دیگه این اثر رو دارن. مثلا اسید میسوزونه، شما انتظار نداشته داشته باشید اسید بیاد رو دست مثلا روی شیئی نسوزونه، خب میسوزونه دیگه، خاصیتش این هستش. هر چیز خاصیت مخصوص خودش داره، اثر مخصوص خودش رو داره. پس موادی که ما میگیریم، این مواد چند جور هستن، یا طهارت دارن، پاک هستن و یا آلوده هستن. نوع سومی هم وجود نداره، بعدن راجع به این مفصل صحبت خواهیم کرد. چیزی که انسان درک میکنه، موادی که میگیره از خارج، البته ممکنه انسان موادی رو بگیره که ذاتن نه پاک باشن نه مثلا ناپاک و آلوده باشن، اما بعد چیزهای دیگه بهش اضافه میشه و اونها رو آلوده خواهد کرد. یعنی انسان در ذهن خودش، در خیال خودش چیزهایی رو ضبط نگه میداره که به هر چیز بزنه اون رو آلوده میکنه، به هر تصوری بخوره، به هر صورتی که بخوره اون رو آلوده میکنه. مثل یه مثلا کسی که مثلا کارش نوشتن فکاهیات هست، جوک هست، این چیزا، اون مجبوره چیزهای عادی رو همیشه با رنگ فکاهی نگاه بکنه تا بتونه ازشون چی در بیاره؟ یه سری امور خنده دار در بیاره. مثلا یه صلوات خط بخونه، پس هر ماده اثر مخصوص خودش رو داره، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثلا یه چیزی که مضر هست بخوریم بعد این سود داشته باشه به حال، اینجوری نمیشه هست. یا مثلا خرما بخوریم یه اثر غیر از اثر طبیعی خودش بگذاره، یا مثلا نه، هر چیز اثر به خصوص خودش رو خواهد گذاشت. صحنه آلوده، صحنه خنده دار اثر خودش رو خواهد گذاشت. صحنه غم انگیز، حزن انگیز اثر خودش رو خواهد گذاشت. صحنه وحشتناک اثر خودش رو خواهد گذاشت. یا شنیدنی ها همینطور. شنیدنی ها همینطور اصلا تقسیم بندی میشه. حالا بعد اینها رو بعدها مفصل تو جلسات آینده خیلی روش تخصصی صحبت خواهیم کرد ان شاء الله وارد میشه. الان این جلسه فقط من دارم فرمول ها رو عرض میکنم که بعد بر اساس اینها بتونیم بحث خودمون رو با یه راحتی بیشتری ان شاء الله عرض کنیم. خب حالا چه یه فکری به انسان غلبه میکنه؟ یعنی فکری که فکر می‌دونید که وقتی غلبه کرد انسان واداره به چی میشه؟ به عمل. احسن. چه یه فکر به انسان غلبه میکنه؟ موقعی که انسان مواد تشکیل دهنده اون فکر بیشتر استفاده بشه. یعنی وقتی شما از یه جا مواد زیادی رو جذب کردی، موادی که یه نوع فکر خاصی رو تغذیه میکنن، مثلا یه نفر رو یه سر براش فیلمای وحشتناک گذاشتی، یعنی در عمل هم تأثیر خواهد گذاشت، یا داستان وحشتناک براش تعریف کردی تأثیر خواهد گذاشت. یه نفر مثلا یه سر فیلمهای مثلا شهوت آلود دید، عکسهای شهوت آلود دید، صحنههای شهوت آلود دید، این بعدا نمیتونه دیگر جور دیگری فکر بکنه، چون موادش یه سر همونجوری رو تغذیه کردن، یعنی به شکل دادن مواد. تصویر ذاتن اثر خودش رو خواهد گذاشت، میذاره. مثلا حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آله محمد، در دوران که حضرت زهرا سلام الله علیها باردار بودن، بهشون میفرمودن شما بیاید از دور میدان جنگ رو تماشا کنید. چرا؟ میگفت شما وقتی این میدان جنگ رو، حالت رزمنده ها رو، این مجاهدتشون رو، شمشیر خوردنشون و شمشیر زدنشون رو، این صحنه رو دیدید، شجاعت بچه‌هایی که در رحم دارید بیشتر خواهد شد. چون دیگه اون صحنه‌های جسورانه، قهرمانانه رو انسان می‌بینه، مخصوصا یه طرف مبارزه رزمندگان اسلام باشه. چون صحنه فقط رزم نیست، صحنه این است که شخص با رزمش داره با خدا عشق بازی می‌کنه و داره خودش رو قربانی خدا می‌کنه، قربانی محبوب خودش می‌کنه. یعنی فقط صحنه اینو نمیگه، یه صحنه خشونت آمیز نیستش صرفا، بلکه خیلی از مفاهیم دیگر رو داره. صحنه ذبح شدن هوای نفس هاست و تعلقات مادی است میدان جهاد. صحنه عشق بازی یک عاشق است با معشوق خودش. خیلی صحنه زیبایی هست صحنه جهاد. اگه بطنش نگاه بکنی، یه نفر داره خودش رو قربانی میکنه برای محبوب خودش. میگه شما بیا این صحنه رو ببین که بچت مثلا شجاعت به دست بیاره، قوی بشه. خب پس انسان وقتی راجع به یه چیز، یه ماده به خصوصی که پیام به خصوصی داره، زیاد فکر بکنه، زیاد تغذیه بشه از اون مواد، فکر شکل میگیره و بعد فکر غلبه میکنه به شخص، و بعد از غلبه شخص واداره به چی میکنه؟ واداره به عمل میکنه. یه روایت مینویسم پای تخته به عنوان نبونه، بعد دیگه بقیه موادم خودتون تعمیم بدید. من کثر فکره فی اللذات غلبت علی، از علی علیه السلام هستش. میفرماید که هر کس فکرش در لذات زیاد باشه، اون فکر غلبه میکنه برش. یعنی یه نفر همش سرکارش با خوردنی هاست، با نوشیدنی های لذت آور هستش، این شخصیتش اینجوری میشه. بعدن یواش یواش میبینه مثلا یه کسی که قبلا میتونست نون خورما بخوره، خیلی غذای ساده بخوره، عادت کرد به غذاهای خوشمزه رنگین، این بعدن میخواد برگرده به غذای ساده و معمولی، بینید براش مشکل استش. یه سر از همون مواد تغذیه شده. یه نفر که در چیزهای آلوده، شهوت آلود، یه سر فکر میکنه، یه سر تغذیه میشه از محیط یا از جای دیگه، میشنوه به هر نحوی که استش، این مادام که این تغذیه داره صورت میگیره، فکرش داره شکل میگیره. بعدن میگیم که فکر شکل میگیره، یعنی روح داره شکل میگیره. تو بحث نگاه اثبات خواهیم کرد این قضیه رو. راجع حواس هم یه بحث به خصوص ویژه راجع به نگاه داریم که و شنیدنی، این دوتا رو، شنیدنی ها و نگاه ها، که اونجا مفصل اثبات میکنیم که تغذیه یعنی شکل گرفتن خود روح، یعنی شخصیت انسان همون میشه. دقیقا در مسائل خوب هم همینطور، کسی با پاکی سر کار داره، با معنویت سر کار داره، یه سر اسم خدا میشنوه، یه سر با مسائل معنوی سر کار داره، شخصیت اینجوری میشه، خود به خود گرایش داره، از کثافت، از آلودگی هم بیزار هستش. کسایی که یه سر تغذیه های خوب میشن، مسائل حکیمانه، مسائل معنوی یه سر میشنون، اینا شخصیتشون بعدن شکل میده. بعدن نیاز نیست برای پرواز به سمت خدا، برای حرکت به سمت کمال، خیلی به خودشون سختی بدن، نه، چون شخصیتشون شکل گرفته، خود به خود حرکت میکنه. مثل کسی است که مثلا میخواد شخصیتشو عوض بکنه از اون طرف، در هر دو صورت، شخصیت سخته. یه نفر که پاک هست میخواد آلوده بشه، میبینی که به سختی تندر میده، یواش یواش. برعکسش هم همینطور هستش. یه شخصی که میخواد توبه بکنه به سمت پاکی بیاد، میبینی که اولش مقدار سخت هستش، افکار اذیتش میکنه، تغذیه‌ای که شده اذیتش میکنه، چون روحش شکل گرفته. باید اینا رو پس بزنه، باید اینها رو ذره ذره دفع بکنه، از مواد طیب و طاهر تغذیه بکنه تا چی بشه؟ تا روحش شکل اینطوری بگیره، شکل پاک بگیره، شکل درستی بگیره. از اون اینه موارد کلی هستش، فعلا فرمول هستش، داریم روش صحبت میکنیم، بعد مبسوط انشالله راجع به اینها عرض خدمتون خواهم کرد. اما این نکته هستش که به هر حال مواد فکر رو تغذیه میکنن و فکر انسان رو وادار به چی میکنه؟ وادار به عمل خواهد کرد. یه مقدار از مباحث اصلیمون امشب میگیم خدمتون، بقیش بمونه برای جلسه آینده. یه صلوات خط بفرمایید. خب فرمول کلیمون در حرکت به سمت آخرت چی بود؟ گفتیم انسان یک حرکت داره به سمت آخرت. آخرت رو تعبیر چی کردیم؟ ابدیت. گفتیم آخرت یعنی ابدیت، حرکت به سمت آخرت یعنی حرکت به سمت ابدیت، یعنی چیزی که انتها نداره. قانون حاکم بر حرکت انسان از دنیا به آخرت چگونه بود؟ گفتیم قانونش مانند حرکت جنین هست از رحم به دنیا. بعد عرض شد هدف از حرکت جنین تهیه یک بدن سالم هست که با شرایط زیستی دنیا سازگاری داشته باشه. اون شرایط زیستی مشخص است، انتخابی نیستش. یعنی اینجور نیست که جنین یه ناقص متولد شد بعد بگه خب حالا ما شرایط طبیعت رو تغییر میدیم. نه، شرایط طبیعت، شرایط کره زمین ثابت هست و مثلا طول موج یه مقدار انسان میتونه ببینه، از این مقدار تا اون مقدار، فرکانس این مقدار تا اون مقدار، این باید گوش مناسب این فرکانس و چشم مناسب این مثلا طول موج رو با خودش بیاره، قلب مناسب با هوایی که در اکسیژنی که در طبیعت هستش باید بیاره با خودش، شش و این چیزهایی که هستش. همونطور که در رحم مادر از شش استفاده نمیکرد، مثلا از چیز دیگر استفاده میکرد برای محیط آبی اونجا. در حرکت به سمت آخرت اونچه که ملاک موفقیت حرکت هست و تضمین کننده سعادت ابدی انسان هستش، قلب سالم هست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نه مال به درد میخوره و نه فرزند و هیچ چیز دیگر. نه، وقتی مال و فرزند رو داره بگه به عنوان دو چیز خیلی مهمی که انسان در زندگی بهش علاقه داره. مگر کسی که قلب سالم با خودش آورده باشه. قلب سالم یعنی چی؟ یعنی روح سالم. پس هدف از حرکت انسان از دنیا به ابدیت تهیه یک روح سالم هستش. این روح سالم رو باید کجا تهیه بکنه؟ روح سالم رو باید در رحم دنیا تهیه بکنه. یعنی الان ما در رحم دنیا قرار داریم و دنیا مادر ماست، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام تعبیر کرد از دنیا به مادر انسان. پس ما در رحم مادر خودمون که دنیاست داریم حرکتی میکنیم و این حرکت باید در نهایت موقع مرگ ما منجر بشه به تحصیل یک قلب سالم، یعنی یک روح سالم. اگر این مسئله تحصیل شد، روح سالم تحصیل شد، حرکت ما و تولد ما به آخرت تولد خوبی هستش. و الا همون پنج نوع تولدی که گفتیم برای، یعنی غیر از تولد سالم و تولد قوی، سه نوع تولدی که برای جنین از رحم به دنیا هست، یعنی تولد ناقص، ناقص الخلقه، تولد ضعیف و یا تولد بیمار، همون تولدها برای ما هم ممکن است باشه. البته بعدا در دروس معرفت نفس اثبات کردیم برای برادران در بحث ویژه‌ای که براشون بعد از این سلسله مباحث داریم ثابت میکنیم که شیعیان تولد ناقص ندارند. تولد ناقص یعنی چی؟ یعنی وقتی یه جنین ناقص متولد میشه تا وقتی در دنیا هست زجر داره، ناراحتی داره، این نقص هم مال خودش هست، یعنی نقصی هست از خودش آورده. تولد ناقص به آخرت یعنی چیزی که انسان دائما در جهنم نگهش میداره انسان. بعد اونجا اثبات کردیم و برای برادر این جلسه هم اثبات میکنیم که کسی که شیعه هستش تولد ناقص رو نداره، اما دو تولد دیگه داره، یکی تولد بیمار، یکی تولد ضعیف، که هر دوش سخت است به هر حال. اگر تولد ضعیف باشه مدتی باید مشکلات تحمل بکنه تا تقویت بشه بتونیم شرط عادی روح رو تحصیل بکنه. اگر بیمار باشه اون وقت دیگه خیلی سخت میشه. به قول امیرالمومنین علیه السلام، برای یک گناه 100 سال انسان چه بسا معذب بشه اینجا، اگر تصحیح حساب نکرده باشه قبل از مرگش با خداوند تبارک و تعالی. و یا به قول حضرت امام سلام الله علیه، برای یک بیماری روحی ممکن است قرنها معطلی داشته باشه در آخرت، اگر نتونسته باشه خودش مداوا بکنه این مشکل رو با خودش داشته باشه. به هر حال پیام این است که جدی باشیم، پیام این است که جدی باشیم. دوران جنینی ما در رحم مادر بودیم، این کار رو خداوند انجام میداد. البته شرایط زیستی، شرایط پدر، مادر، محیط تأثیر میذاشت، ولی به هر حال این دست ما نبود. فرق حرکت انسان از رحم مادر به دنیا و حرکت انسان از دنیا به آخرت هم همین است که حرکت ما از دنیا به آخرت اختیاری است، یعنی خودمون باید تحصیلش بکنیم، اون چیزی که باید تحصیل بکنیم قلب سالم رو. اما در حرکت از رحم به دنیا قضیه اختیاری نیست. خب حالا قلب سلیم مهمترین چیزی است که انسان باید تحصیل بکنه و در دنیا به دست بیاره. سوال، اگر وظیفه ما تحصیل قلب سلیم هست، آیا با افکار آلوده و با مواد آلوده میشه قلب سلیم تحصیل کرد یا نمیشه قلب سلیم تحصیل کرد؟ یه انسان مواد آلوده رو بگیره، مواد آلوده افکار آلوده درست بکنن، افکار آلوده اعمال آلوده برای انسان بیارن، آیا به هر حال منجر به تحصیل قلب سالم میشه یا نمیشه؟ بیشه عرض کردم فعلا این یه مطلب رو از من بپذیرید که فکر چیزی که انسان بهش فکر میکنه، یعنی همون روح رو قبول کنیم. یعنی ما وقتی به چیزی داریم فکر میکنیم، میخواهیمش، دوستش داریم، نسبت بهش علاقه پیدا میکنیم، هر چیز چه خوب و چه بد، در واقع این روح ماست که این رو میخواد، داره از ذات روح ما خبر میده، تمایلات ما. نمیدونم در این جلسه بود این مطلب رو اثبات کردیم یا در جای دیگه، که ارزش انسان مساوی است با ارزش معشوقای خودش و محبوبای خودش، ارزش چیزایی که بهش فکر میکنه، چیزایی که تمنا میکنه و میخوادش. این اصل هست، ارزش انسان مساوی است با ارزش محبوب و معشوق خودش. قطعا این گونه نیست که ما با فکر آلوده، با مواد آلوده و با عمل غیر صالح بتونیم قلب سلیم تحصیل بکنیم. گفتیم قلب سلیم یک عبارت کلی است که یک مفهوم کلی است که در خارج اگر بخواد تحصیل بشه تشکیل شده از نیات صالح و اعمال صالح، یعنی افکار و عقاید حق و پاک و اعمال صالح، محصول این هاست. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. ایمان یه امر قلبی است و عمل سالم یه امر خارجی است. محصول اینها میشه چی؟ قلب سالم، که این شخص دیگه ضرر نکرده. اما کسی قلب سالم نبرده همه در خسران هستن. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ایمان و عمل صالح با هم میگن قلب سلیم. قلب سلیم یعنی رستگاری، یعنی نجات، یعنی خوشبختی و سعادت. پس این که ما فکر بکنیم با مواد آلوده میتونیم خوشبخت باشیم، نمیتونیم. با افکار آلوده خوشبخت باشیم، نمیتونیم. فکر باطلی هستش. اگر کسی سعادت رو بخواد باید موادش رو، موادی که وارد ذهنش میشه و افکارش رو کنترل بکنه، و اگر هم فکر آمد سراغش باید مانع بشه به وسیله چیزهای دیگه، از اینکه اون فکر انسان رو وادار به چی بکنه؟ وادار به عمل بکنه. هست گاهی وقتا فکر میاد غلیان ایجاد میکنه در شخص، شخص رو فشار میاره که به سمت یک عمل خارجی ببرش، اما به هر حال شخص مواد سالمی هم در وجودش هست، اینطور نیست که یه سر مواد آلوده خورده، مواد سالمی هست. اون مواد سالم در مقابلش چیکار میکنن؟ سد ایجاد میکنن، در نهایت نمیگذارن که اون افکار غلبه کنه بر شخص. قرآن میفرماید بعضی از مؤمنین مورد تهاجم شیاطین قرار میگیرن، و وقتی شیاطین الذین اذا مسهم طائف من الشیطان، یه گروهی از شیاطین حمله میکنن به قلب یک مؤمن که او رو قلبش رو یه طرفه بکنن، ذکر الله، یاد خدا میفتن، و یاد خدا افتادن باعث میشه که ذکر الله مطردت و شیطان ترد میکنه، شیطان رو دفع میکنه، میبینه که اون افکار نمیتونه غلبه کنه، هیچ به هیچ وجه نمیتونه غلبه کنه و شخص رو به عمل زشتی وادار بکنه. این گونه نیستش. خب بس امشب تمام شد، بس است برای امشب. این کلیات رو عرض کردیم و از جلسه آینده وارد موارد مشخص تر خواهیم شد، وارد جزئیات خواهیم شد که این بحث رو انشالله تمام کنیم، ببینیم که چطور میشه افکار رو کنترل کرد، خیالات رو کنترل کرد، و دشمن ما از این افکار و خیالات ما چه استفاده خواهد کرد، برخورد ما باید چگونه باشه در مقابل این افکار و خیالاتی که سراغ ما میاد. و حتی این نکته هم تذکر بدم به دوستان، حتی این خیلی حساس است این نکته، که حتی از تنفر ما نسبت به افکارمون هم شیطان استفاده میکنه. یعنی نکته خیلی ظریف این است که گاهی وقتا وقتی فکر باطل میاد، انسان باید با این فکر باطل یه برخورد خاصی بکنه که دشمنش ازش سوء استفاده نکنه. اینطور نیست که همیشه ما نسبت به افکار بدمون عکس العمل نشون بدیم و اون عکس العمل به نفعمون باشه، نه، خیلی جا نسبت به افکار باطلمون عکس العمل نشون بدیم، این عکس العمل بدتر ما رو به یک منجلاب، به یک مفاسد دیگری خواهد کشوند. اینکه ما کجا نسبت به افکارمون باید حساسیت نشون بدیم و کجا نسبت به افکارمون ولو بد هم باشن حساسیت نباید نشون بدیم، تا دستاویزی برای دشمن ما نباشه، تا به عنوان اهرم فشار علیه ما استفاده نکنه از اون افکار. اینها ان شاء الله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی